استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. دولت افغانستان میگوید تا زمانی که زندانیان طالبان را رها نمی کنند که در خشونت ها کاهش رونما نشود. واقعات ویروس کرونا در برخی از ولایت ها به تازگی به ثبت رسیدند. وزارت دولت در امور صلح میگوید یک هیئت مذاکره کننده با طالبان به زودی تعیین می شود. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی رامین گاکر شما را به شنیدنی آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اقتصاد را همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. توجه کنید به خبرها. پنج رویداد تازه مثبت کرونا در افغانستان ثبت شده است. دولت افغانستان همه مراکز تعلیمی و تحصیلی دولتی و خصوصی این کشور را تا پایان ماه حمل سال آینده تعطیل کرد. ارگه ریاست جمهوری افغانستان میگوید بحث بالای تشکیل هیئت مذاکره کننده با طالبان هنوز نهایی نشده است و در بخش رویدادهای جهان میشنویم که کشورهای جهان تلاشهایشان را برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا ادامه میدهند. تفصیل خبرها. پنج رویداد تازه مثبت کرونا در افغانستان ثبت شد. وزارت صحت عامه افغانستان در پیامی به رسانه‌ها تایید می‌کند که از این میان 4 آن در هرات و 1 آن در ولایت دایکندی ثبت شدند. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت در این مورد گفت:
دوازده ساعت گذشته پنج رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که به ثبت پنج رویداد مثبت به 16 واقعه می‌رسد.
در حال حاضر 10 واقعه در هرات، 3 واقعه در سمنگان، 1 واقعه در بلخ، 1 واقعه در کاپیسا و 1 واقعه جدید هم در ولایت دایکندی به ثبت رسیده است. سخنگوی وزارت صحت افغانستان میگوید کسانی که کیس‌هایشان مثبت به ثبت رسیده است از ایران برگشتند. حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا از مردم خواسته است که از شرکت در تجمعات خودداری کنند. دولت افغانستان همه مراکز تعلیمی و تحصیلی دولتی و خصوصی این کشور را تا پایان ماه حمل سال آینده تعطیل کرد. دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه مطبوعاتی شام دیروز گفت که این اقدام به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ثبت شده است. تا به حال مبتلا شدن به 11 نفر به ویروس کرونا در افغانستان تایید شده که 6 مورد مثبت در هرات، 3 مورد مثبت در سمنگان، 1 مورد در کاپیسا و 1 هم در بلخ و دایکندی به ثبت رسیده است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نیز دیروز با والیان شماری از ولایت تا از جمله هرات، سمنگان، بلخ، کاپیسا از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده و از آنها سفارش کرده که در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جدی عمل کنند. پیش از این ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان نیز اعلان کرده که مسابقات، سمینارها و دیگر گردمایی‌های ورزشی را لغو کرده است. تا هنوز درباره مسدود شدن دفاتر و اداره‌های دولتی تصمیمی گرفته نشده است. اما در اعلامیه دفتر رئیس جمهور به اداره‌های دولتی فرمان داده شده که از برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و دیگر تجمعات بزرگ پرهیز کنند. ارگ ریاست جمهوری میگوید بحث بالای تشکیل هیئت مذاکره کننده طالبان هنوز نهایی نشده و جریان دارد. پیش از این شماره از رسانه ها گزارش داده بودند که تشکیل این هیئت نهایی شده. اما دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که هنوز مشوره و بحث در این باره جریان دارد. بحث و مشاوره درباره هیئت مذاکره در حال جریان دارد که همچنان حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان دیروز با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای مصالحه در افغانستان درباره صلح صحبت کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی شورای امنیت ملی افغانستان ابراز امیدواری شده که پروسه صلح به خوبی پیش برود و از فرصت به دست آمده استفاده صورت بگیرد. پروسه صلح افغانستان پس از امضای توافق و آوردن صلح میان ایالات متحده و طالبان در دوحه سرعت گرفت، اما سپس با دشواری های روبرو شد. و این هم اخبار بین‌المللی. کشورهای جهان تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا ادامه می‌دهند. ارقام تازه نشان می‌دهد که نزدیک به 150 هزار نفر در سراسر جهان به این ویروس تا به حال مبتلا شدند. این هم در با این همه در چین در تعداد کسانی که تازه به این بیماری مبتلا شدند کاهش آمده است. در اسپانیا شمار مبتلایان و این بیماری به بیش از 5700 تن رسیده است. این ارقام پس از ایتالیا، اسپانیا کشوری با بیشترین بیماری مبتلا به کرونا در اروپا است. در بلژیم دولت دستور داده که همه دفاتر اتحادیه اروپا، مکاتب، رستوران‌ها، سمینارها و موزیم‌ها بسته بمانند. در آمریکا شمار مبتلایان به بیش از 2200 نفر رسیده. دونالد ترامپ که وضعیت اضطراری در کشور اعلان کرده، دیروز گفت که معاینات ویروس کرونا را انجام داده اما تا هنوز نتیجه آن را به دست نیاورده است. شماره از مجموعه قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان بیش از 5600 تن به ثبت رسیده است. ترکیه و آذربایجان دیروز توافق کردند که مرزهای هوایی و زمینی بین هم را ببندند. هر دو کشور این تصمیم را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گرفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در یک تماس تلفنی با همتای آذربایجانیش گفته که صحبت کرده و گفته این تصمیم را مشترکاً انجام می‌دهند. آذربایجان با این با ایران، کشوری که از شیوع ویروس کرونا به شدت متاثر شده است، مرز مشترک دارد. حکومت آذربایجان می‌گوید تا به حال 20 مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. این کشور دو هفته پیش مرزش را با ایران بست. همچنان رهبران آذربایجان، گرجستان و ارمنستان روز جمعه تصمیم گرفتند که برای 10 روز مرز بین کشورهای همدیگر را ببندند. و خبر آخر این که اعضای پارلمان رومانیا دیروز شنبه به حکومت صدر اعظم لودویچ اوروان رأی اعتماد دادند. این اقدام بلا تکلیفی یک ماه را پایان داد و حالا رئیس جمهور رومانیا می تواند از صدر اعظم اوربان بخواهد که کابینه اش را تشکیل دهد. از جمع 309 عضو پارلمان 286 نفر آن به طرفداری از حکومت اوربان و 26 نفر در مخالفت با آن رأی دادند. لودویچ اوربان که رهبر حزب ملی لیبرال رومانیاست در ماه فوریه رأی اعتماد اعضای پارلمان را به دست نیاورده بود. پایان اخبار. این هم با عرض سلام دوباره که تشکر باشد رادیو آزادی هستید و این هم معرفی داشته های بر خدمت طلب جا داده شده در این برنامه. دولت افغانستان گفته است تا زمان زندانیان طالبان را از بند رها نمی کنند که در خشونت ها کاهش رونما نشود.
برای مذاکرات بین الافغانی به زودی هیئت اعلان میشه. هیئت تشکیل از 15 نفر هست.
وزارت دولت در امور صلح میگوید مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز می شود.
یک شورای عالی رهبری باشه، تمثیل کننده تمام مردم افغانستان باشن و که مذاکرات را مدیریت کنن.
محمد محقق از ایجاد یک شورای زیر نام مصالحه خبر می‌دهد و می‌گوید همین شورا پروسه صلح افغانستان را مدیریت خواهد کرد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در آخر برنامه پیشکش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. چنانچه در آغاز برنامه اشاره کردیم، حکومت افغانستان میگوید زندانیان طالبان را تا هنگام رها نخواهند کرد که از کاهش خشونت‌ها و موارد دیگر تضمین داده نشود. وحید عمر مشاور روابط عامه و امور استراتژیک رئیس جمهور غنی میگوید تأکید میکند که این تضمین باید به حکومت افغانستان داده شود. از سوی دیگر مشاور ارشد آقای غنی در امور صلح میگوید که برای رهایی زندانیان طالبان برنامه منظمی وجود ندارد و این زندانیان به وقت و زمان آن رها میشوند. در این باره همکارم نظیف محبوبی معلومات تازه به دست آورده و جزئیات را با ما همین حالا از استودیو شریک میسازد. سلام نظیف جان،
تشکر. صاحب سلام به شما و شنوندگان رادیو زدی. بله، چنان که شما اشاره کردین، همون گونه که طالبا پیشرتای برای رهایی زندانیا را پیشرت برای آغاز مذاکرات صلح میگن، حکومت افغانستان هم آل پیشرتای داره برای این گروه و میگه که تا هنگامی که تضمینای بر ما داده نشه، ما نمیتونیم زندانیای طالب را رها بکنیم. البته این موضوع را امروز مشاور روابط عامه و امور استراتژیک آقای غنی که جناب وحید عمر است اشاره کردن، به گفتن بیاین قسمت از صدایش بشنویم.
به تدریج او هم در صورتی که مذاکرات صلح به پیش بره از جانب طالب هم حرکت های متقابل وجود داشته باشه، ضمانت های متقابل شوه، باز رهایی زندانی ها به تدریج آغاز میشه که گویا حکومت افغانستان موافقه کرده که 5000 زندانی را که در اول میگفت رها نمیکنیم رها میکنه، اوتو نیست، ما 5000 زندانی را رها نمیکنیم الا اینکه کار به تدریج شوه و در مقابلش از طالبا داد و ستد بین ما و طالبا شوه که جز یک پروسس است.
در حالی که حکومت افغانستان پیشتر گفته رهایی زندانیان این گروه نباید به عنوان پیش‌شرط مطرح باشه و نخواهند پذیرفت این مسئله را، اشرف غنی هم در مراسم تحلیف خود اما زمانی که اشاره کرد بر ازی که میپذیرند زندانیان طالب رها شوند، گفتند که در آغاز یعنی این فرمان تطبیق میشه و 1500 تن در گام نخست رها خواهد شدند، چیزی که باز گروه طالبا شما بیاد دارین که ایره رد کرد. البته پس از فرمان رئیس جمهور غنی گفته شد که روند رهایی زندانیان طالب در 14 مارچ آغاز می شود و هر روز 100 تن از زندانیان رها خواهد شدند. اکنون مشاور ارشد آقای غنی هم در این باره چیزهای بگفتن داره. البته مشاور ارشدشان در امور صلح که آقای عزیز الله فضلی هستند، اونا میگن که برازی که ما بتونیم این روند تطبیق بکنیم یک پروسه طولانی ضرور است، چرا گروه طالبان 5 یا 100 تن نیستن که ما بتونیم به یک بارگی روند تطبیق بکنیم، بر از یک چارچوب باید ساخته شود و ما بتونیم حداقل طالبان را رها بکنیم. اما تاکید بر این داره آقای فضلی که این پروسه در وقت و زمانش تطبیق خواهد شد. بس دیگه که مطرح میشه ای است که سخنگوی طالبان را ما با اونا صحبت کردیم، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسیشون در قطر، آقای شاهین میگه که برای آغاز مذاکرات البته رهایی زندانیان طالب ضروری هست و باید در نظر گرفته شود. بیاین قسمت از صدای خود آقای شاهین بشنویم.
رهایی زندانیان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ضروری است و این ضرورت در توافقنامه پذیرفته شده است. باید همه اطراف قضیه برای پیشبرد پروسه صلح به توافقنامه عمل کند.
البته رهایی زندانیان طالب در توافقنامه که بین امریکا و طالبان هم به امضا رسیده مطرح شده یا تاکید شده، بر ازی حالا بر بنیاد توافق صلح امریکا و طالبان باید 5000 زندانی طالب رها بشوند و تاریخی که بر ازو تعیین شده، همون گونه که من اشاره کردم در روز مراسم تحلیف خود رئیس جمهور اشاره کرد بر ازی که اینا به تاریخ 14 مارچ باید رها شوند. اما این روند هم مالا به تأخیر افتاده، چیزی که چرا به تأخیر افتاد این روند رهایی خیلی واضح نساختم روز حکومت افغانستان، اما که پیش شرط را مطرح کردن آقای وحید عمر کلگب تا فعلا امو از آقای هنایی.
سلامت باشین. بله همکارم نظیف محبوبی در مورد ای که دولت تازه موقف گرفته و گفته تا زمانی که کاهش خشونت ها صورت نگیره و تضمین داده نشود هیچ زندانی طالب رها نخواهند کرد. و حال هم چنانچه در اخبار شنیدین موضوع ویروس و نگرانی های ناشی از ثبت واقعات در شماره از ولایات را با پوشش میگیریم که حالا همکارم شاپور صابر از هرات با ما میگه که در مورد وضعیتی که بعد از ثبت شدن تازه موارد تازه پیش اومده چگونه است وضعیت در هرات. سلام جناب صابر. صبر.
بله سلام. سلام دارم به شما آقای هنایش و همچنان به همکارای رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما هم یادآوری کردین بحث ویروس کرونا بیشتر از نگرانی ها در ولایت هرات در غرب افغانستان، جایی که هرات در همجواری ایران و روزانه اصلاً هزاران افغان مهاجر از ایران وارد ولایت هرات میشن و نگرانی هایی که بیشتر جدی میسازه هم از سوی مردم و هم از سوی مقامات محلی در این ولایت ایست که محل برای قرنطینه شدن این افرادی که وارد هرات میشن متاسفانه به گفته از اینا تا کنون وجود نداره و تنها یک تیم 30-20 نفری در مرز اسکانقلعه حضور دارن که اونم با توجه به کمبود امکانات میگن که ما نمیتونیم که همه چیز رو مشخص بسازیم و احتمال از این وجود داره افراد که وارد میشن هم که اینا ناقل ویروس باشن، اینا حامل ویروس باشن و اینا کسایی باشن که با خود ویروس رو داشته باشن، چون این ویروس آنن نمیشه تشخیص داد، زمانگیر حدود 2 هفته بعد یا بیشتر از 2 هفته بعد احتمال داره که این ویروس مشخص بشه و در کنار از این ما امروز در ولایت هرات هم یک گروه از جوانان رضاکار حدود 20,000 کت‌های سیهیر و بیجار شدگان داخلی که در به خاطر ناامنی ها و خوشسالی ها در سالهای اخیر در زیر خیمه ها در خومه شهر هرات زندگی میکنن اینا را توزیع کردن و اینا میگن ما کوشش میکنیم تا کت‌های بیشتر سیهیر مانند
درست است. صبر صبر حتما در مورد کمک ها و وقایع به خاطر و بلند بردن سطح آگاهی و در مورد وقایع حتما پرسشای می داشته باشیم در دیگه ولایات هم. جناب صبر صبر با توجه به اینکه اسلام قلعه هنوز مرز باز است، وضعیت نگرانی باشنده های هرات چگونه است و چی گفتنی دارن برای اینکه برای جلوگیری از اینکه کنترل شود در کنترل باشه و برای گسترشش و انتشارش باید کنترل صورت بگیره، چی گفتنی داره مردم؟
خب نگرانی هست که باید مردم هرات نه تنها که امروز بلکه در روزهای اخیر به صورت جدی از این موضوع انتقاد کردن که باید حکومت افغانستان گزینه‌ای مناسبی برای جلوگیری از افرادی که وارد هرات میشن از طریق ایران، چون این افراد نه تنها که باشند هرات هم بلکه در 34 ولایت افغانستان اینا از 34 ولایت افغانستان میباشن و میتونه انتقال از این ویروس کاملا افغانستان در بر بگیره و بعد میگم راه حل برای از این مسئله بسنجن. نکته دیگه ای هست که هم والی ولایت هرات هم روز گذشته هشدار داد و مردم هم میگم که تاکنون هیچ بودجه به خاطر نیازهای صحی و یا ادویه‌ای که ضرورت برای از این افرادی که مشکوک هستند مبتلا هستند یا جلوگیری از این مسئله از مرکز افغانستان نماده و حکومت افغانستان را به بی‌توجهی در رابطه به انتشار ویروس کرونا در غرب افغانستان
تشکر.
اینا متهم می‌سازن، میگم هر چی سری در بعد به این تشکر. موضوع توجه بشه و والی هرات هشدار میده که اگر حکومت و به ویژه وزارت صحت عمومی افغانستان به اینا بودجه لازم در دسترس از اینا قرار نده، احتمال داره در غرب افغانستان به ویژه در ولایت هرات یک فاجعه بالاتر از ایران رخ بده.
تشکر همکار
که من به نقل از والی هرات عبدالقیوم رحیمی به شما یادآوری میکنم.
تشکر همکار ما شاپور صابر بود که از هرات در مورد وضعیت ویروس کرونا صحبت میکرد و همچنان بر ادامه وضعیتی که در بعضی ولایات دیگه مانند کاپیسا که یک واقعیت دیروز به ثبت رسید میریم به کاپیسا و بیشتر معلومات بعد از اینکه ویروس به ثبت رسیده از کرونا بیشتر میبینیم در اونجا چی وضعیت خواهد بود. یک خبرنگار آزاد فرزاد خاموش را در خط تماس تلفنی داریم، تلاش میکنیم تا از وضعیت کاپیسا معلومات تازه داشته باشه. ولی به هر حال همکارای ما اشاره میکنم، همکارای تکنیکی، که هنوز فرزاد خاموش در خط تماس وصل نشده و حالا گفته میشه که در ادامه نگرانیایی که وجود داره به خاطر ویروس کرونا شماره از سازمان ها و نهاد ها و چنانچه پیشتر آقای صابر از هرات گفتن که بعضی از جوانان در نظر گرفتن تا برای آگاهی سطح بلند بردن سطح آگاهی مردم آمادگی ها و وقایع به خاطر ویروس کرونا سازمان جوانان سما ابتکار را به خرج داده و بعضی از جوانان که عضو سازمان سما هستند میگن اینا در نظر دارن در سراسر افغانستان برنامه آگاهی دهی را در نظر داشته باشند تا هم در بخش وقایع و هم کسانی که ضرورت دارن به بعضی وسایل بهداشتی مثل جلوگیری از آمادگی های بهداشتی و کسایی که برای مبارزه در بخش ویروس کرونا برنامه دارن و حرف و نظریات داره اینا با هم توحید کردن تا در برابر این ویروس کرونا کار انجام داده بتونن. همکار ما تلاش میکنن که آقای بریالای تمکین رئیس سازمان سماره در خط تماس تلفنی داشته باشن تا در موردی که چگونه هماهنگی دارن. دکتر صاحب تمکین در خط تماس تلفنی داریم که از آدرس برابری سازمان جوانان سما با ما میگه که چگونه برنامه دارن و برنامهشون چی است تا در سراسر افغانستان برای وقایع ویروس کرونا کاری انجام میدن. آقای تمکین صاحب سلام عرض میکنیم، خوش آمدین به برنامه.
با نام خداوند دادگستر عرض درود سلام خدمت شما جناب انایی صاحب و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی.
جناب دکتر صاحب شما اطلاع حاصل کردیم که اعضای سازمان سما در نظر داره تا در سراسر افغانستان برنامه رو اندازی بکنه که برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا کاری انجام بدن. این امکانات شما از کجا به دست میارین؟ چگونه از برنامه‌تون و برنامه و تصمیم ارادتون چگونه است؟
جناب هنایی صاحب برنامه به شکل هست که سازمان سما از 5 سال بدین سو در هر مواردی که بخش ملی بوده و مربوط به ملت افغانستان بوده احساس مسئولیت کرده و اینک در موقعیت حساس و تهدید کرونا ویروس کرونا، سازمان سما با داشتن نمایندگی هایش در ولایت ها مصمم شدن تا یک چارت های تبلیغاتی را آماده بکنه و بودجهش هم از طریق خود سازمان سما و بعضی نهادهای کمک کننده در دسترس ما قرار گرفتن که ما تونستیم کیت ها و چارت های تبلیغاتی را برای دسترس عموم ان شاء الله باز در این فرصت ممکنه قرار بدیم و با مبارزه با ویروس کرونا از طریق پیام های صحی اساسی، تبلیغات و وقایع ما کار کردن در قبال مردم افغانستان، مردم شریف افغانستان.
جناب دکتر صاحب گفتین که باز آیا شما نمایندگی هایتان در ولایات افغانستان، جایی که بیشتر در معرض خطر انتشار ویروس هستن، در بعض ولایات شما نمایندگی هایتان دارین با وسیله از اونها بتونین در اوساحات
آسیب پذیر؟ دقیقاً ما اونجا جوانانی را داریم که رضاکارانه در حصه رساندن پیام های اساسی و پیام های کلیدی در جلوگیری از ویروس کرونا و از انتشارش، چون ما مردم افغانستان در یک وضعیت بسیار حساس قرار داریم و نهایت وضعیت خطرناک هست و ما از اینجا برای مردم افغانستان پیام دارم که برای جلوگیری و بیشتر شدن وضعیت، خراب شدن وضعیت کوشش بکنن که پیام هایی که ما داریم اونا را قطعا عملی بکنن و روی تبلیغ اونا هم با ما سهم بگیرن و تا بتانیم امیر گسترش بتیم و تا مسئولیت و رسالت خود در برابر ملت افغانستان ادا کرده تونسته باشه.
دکتر صاحب در مرحله اول کدام ولایت در نظر دارین و دیگه کوتاه بگید؟
پروان ولسوالی های چهارگانه غربند که دور دسترین نکاتی بوده که در اینجا ما کار خود به شکل آزمایشی آغاز میکنیم سر از فردا بخیر، چون جاهایی را ما تحت پوش قرار میدیم که اونجا رادیو تلویزیون و رسانه های تصویری یا دست جمعی اونجا نیست، محدود هست و کوشش میکنیم از طریق قریه‌دار صاحبا و از طریق علما و از طریق نهادهای زیربطی که با هماهنگی ریاست جمهوری قبلا اداره ساده شده، ما با نماینده های وزارت محترم صحت، نماینده سازمان سی جهان قبلا صحبت داشتیم، هماهنگی ها صورت گرفته تا بتونیم نکاتی را که بیشتر اطلاعات در اونجا نمیرسه ما بتونیم تحت پوشش قرار بدیم.
دکتر صاحب، ما در ولایت کاپیسا که واقعه به ثبت رسیده، نگرانی ها بیشتر و شدیدتر از نسبت به پروان، فکر نمیکنین که در اولویت اگر ممکن باشد در همجواری پروان قرار داره با شما؟
قبلا در ولایت کاپیسا خانم صافی اعضای سازمان سما بوده که اونجا رفته جهت هماهنگی، برنامه هایشان احتمالاً پس فردا به خیر آغاز میشه. روی سه مشکلات ها ما نتوانستیم تا این دم در ولایت کاپیسا برنامه را آغاز بکنیم، در اولویت قرار دارم.
بله، بریالای تمکین بود، رئیس یا رهبر سازمان سما که یک سازمان جوانان است، در مورد آمادگی ها و برنامه ری که روی دست گرفتن برای وقایه و بلند بردن سطح آگاهی مردم و همچنان برای از این که در برابر انتشار ویروس یک مانع ایجاد بکنن با ما معلومات بیشتر میدادن. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که آرزو قیاسی پیشکش میکند.
رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار میگوید امسال این ولایت 170 هزار تن میوه تازه و خشک به ارزش حدود 200 میلیون دلار صادرات کرده است. نصرالله ظهیر به رادیو زدی گفت
یو لکو اویاز رتن تقریبا زمج صادرات وچه میوه او تازه میوه تبی نباتات حبوبات تجه ارزش تقریبا دو کرور دلار پشاوخوا کی کیجی.
و افزود که ممکن است سال آینده ارزش صادرات ولایت کندهار به 200 هزار تن به ارزش 250 میلیون دلار برسد. انار، انگور، خربوزه، کشمش، انجیر، بادام و گیاهان دارویی از محصولات صادراتی ولایت کندهار است که بیشتر به هند، پاکستان و برخی کشورهای اروپایی صادر شده است. در کابل باقی بر مساحت 900 جریب زمین ساخته می شود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به رادیو زدی گفت که همزمان با آغاز کمپین بهاری نهالشانی در کشور قرار است 900 جریب زمین در کابل باغ‌های جدید احداث شود. او گفت که این باغ‌ها در 4 ولسوالی ولایت کابل احداث می‌شود. با گفته وزارت زراعت این باغ‌های جدید با استفاده از غرس نهال‌های تصدیق شده و پرحاصل ساخته می‌شوند. این نهال‌ها در قریه‌های داخلی کشور توسط برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت تحت نظر متخصصان پرورش یافتند. این در حالی است که سال جاری خورشیدی 80% صادرات افغانستان را محصولات زراعتی و باغی تشکیل می‌دهد. و وزارت زراعت میگوید تلاش دارد تا سرمایه گذاری ها در عرصه باغداری را بیشتر سازند تا سبب افزایش فرصت های کاری در کشور شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 10 پول، 1 یورو 83 افغانی و 40 پول، یک پاوند انگلیسی 92 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 5 افغانی، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 487 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، والا هم به یکی از رویدادهای بین المللی می پردازیم. جنگ داخلی سوریه امروز وارد دهمین سال شد. روسیه و ترکیه که از دو جانب مخالف در این بحران حمایت می کنند، برای برقراری آتش بس تلاش دارند. در جنگ داخلی سوریه صدها هزار تن کشته و زخمی شدند. میلیون ها تن دیگر هم خانه و محلشان را در نتیجه این جنگ ترک کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دهمین سال جنگ مرگبار در سوریه از امروز آغاز شد. رژیم رئیس جمهور بشار اسد در حمایت سیاسی و نظامی ایران و روسیه در 9 سال گذشته در قدرت باقی مانده است. جنگ داخلی سوریه در 15 ماه مارچ سال 2011 هنگام آغاز شد که شهروندان این کشور بر ضد نظام بشار اسد و جاده‌ها سرازیر شدند. در این جریان و در نتیجه اقدام‌های جوابی حکومت، اعتراض کننده‌ها به صورت بی‌رحمانه سرکوب شدند. بیش از 370 هزار تن در جنگ داخلی سوریه کشته شدند و میلیون ها تن دیگر هم خانه هایشان را در این جنگ ترک کردند. گیر پدرسون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه، در پیامش به مناسبت نهمین سال روز آغاز جنگ در سوریه گفته است که رنج و عذاب را که مردم سوریه در این جنگ غم‌انگیز و وحشتناک متحمل شدند فراتر از درک و باور است. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، هم در یک توییت خود در این هفته نوشت که جنگ یک دهه بجز بربادی و بدبختی چیز دیگر برای سوریه به بار نیاورده است. در 9 سال گذشته بحران سوریه به جنگ نیابتی قدرت‌های بزرگ جهان هم مبدل شده. ایران و روسیه از حامیان کلیدی رژیم باقی ماندند و ایالات متحده و ترکیه از مخالفین رژیم بشار اسد حمایت کردند. در این میان داعش تلاش کرد تا جای پای برای خودش در بحران سوریه بگشاید، اما با مخالفت تمامی جوانب دخیل در جنگ روبرو شد و در نهایت شکست خورد.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، میگوید که تلاش ها برای ایجاد شورای مصالحه از سوی احزاب سیاسیون ادامه دارد. آقای محقق میگوید که این شورا گفتگو با طالبان را رهبری و مدیریت خواهد کرد. نسیم شفق در این باره گزارش دارد.
در حالی که دفتر ریاست جمهوری مشغول تشکیل هیئت فراگیر برای مذاکرات با گروه طالبان است، شماری از چهره‌های سیاسی و احزاب آستین برزدند تا شورای تحت عنوان شورای عالی مصالحه ایجاد کنند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، میگوید که مدیریت کارهای هیئت مذاکره کننده با طالبان از صلاحیت‌های این شورا خواهد بود. آقای محقق روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه در این باره توضیح نداد، اما گفت که این شورا زیر چتر ارگ نخواهد بود و تلاش می شود تا نماینده ارگ نیز در ترکیب آن حضور داشته باشد.
سر از اون کار دارن که از همه جوانب یک شورای عالی رهبری باشه که تمثیل کننده تمام مردم افغانستان باشن و که مذاکرات را مدیریت کنن. جامعه باشه، هم سیاسیون باشه، هم حکومت باشه، نرگ باشه.
این در حالی است که در 4 روز اخیر گزارش ها از برگزاری دو نشست شماری از رهبران احزاب و چهره های تاثیرگذار سیاسی در کابل پخش شده است. در گزارش ها آمده که حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انوارالحق هدی، سید حامد گیلانی و برخی چهره های دیگر در این نشست ها شرکت کرده بودند. در کنار برخی مسائل سیاسی دیگر، ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان و تشکیل شورای مصالحه از بحث های عمده این نشست ها خوانده شده است. حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح و از اشتراک کنندگان این نشست ها به رادیو آزادی گفت که شورای مصالحه فراگیر خواهد بود، اما به گفته او تا هنوز کار تشکیل آن نهایی نشده است.
تا
در شورا تبرات کردی و دی شورا نبوده.
او میگوید هیئت مذاکره کننده با طالبان به این شورا گزارش خواهد داد و از این شورا هدایت به دست خواهد آورد. تمام فیصله هایی که در مذاکرات با طالبان صورت میگیرد از دید این شورا خواهد گذشت. نظر عمومی این است که حکومت نیز در ترکیب آن خواهد بود.
حکومت بمتکی
ارگ ریاست جمهوری تا حالا درباره تلاش‌ها برای تشکیل شورای مصالحه ابراز نظر نکرده، اما پیش از این گفته که نماینده‌های احزاب سیاسی در ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان حضور نخواهند داشت. در همین حال وحید عمر مشاور امور عامه و استراتژیک رئیس جمهور میگوید که فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان تکمیل شده و همزمان با تعیین شدن زمان مذاکره اعلان خواهد شد.
فهرست نهایی است، طبعاً که نهایی است، جزئیاتش در وقتی که زمان مذاکره معلوم شود بازم وقت اعلان می‌کنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در 19 اوت در جریان مراسم تحلیفش گفته بود که هیئت مذاکره کننده با طالبان به تاریخ 20 اوت اعلام خواهد شد، اما تا هنوز از این هیئت خبری نیست و گفته می شود که اختلاف میان برخی از چهره های سیاسی و ارگ ریاست جمهوری در مورد تشکیل و رهبری این هیئت باعث تأخیر ایجاد آن شده است.
بله، و ساعت 32 که 1:30 بعد از ظهر است و حالا هم فرصت رسیده تا فشرده خبرها را برای شما پیشکش کنیم و پیش از اینکه برنامه کاروان زر پیشکش و حالا هم سرخط خبرها. پنج رویداد تازه مثبت کرونا در افغانستان ثبت شد. وزارت صحت عامه افغانستان در پیامی به رسانه‌ها تایید می‌کند که از این میان 4 آن در هرات و 1 آن در ولایت دایکندی به ثبت رسیده است. دولت افغانستان همه مراکز تعلیمی و تحصیلی دولتی و خصوصی این کشور را تا پایان ماه حمل سال آینده تعطیل کرد. ارگ ریاست جمهوری میگوید بحث بالای تشکیل هیئت مذاکره کننده با طالبان هنوز نهایی نشده و جریان دارد. کشورهای جهان تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ادامه می‌دهند. ترکیه و آذربایجان دیروز توافق کردند که مرزهای هوایی و زمینی بین هم را ببندند. و اعضای پارلمان رومانیا دیروز شنبه به حکومت صدر اعظم دلوویچ اوربان رأی اعتماد دادند. و حالا هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را برایتان تقدیم میکنیم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی با ما باشید.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های خوب رادیو زادی به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برای تان از افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در جهان خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب مزری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
پلیس هرات از قاچاق هزاران کیلوگرم بنگدانه به این ولایت جلوگیری کرد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت هرات آمد است 5355 کیلوگرم بنگدانه که از ولایت هلمند در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به ولایت هرات قاچاق شود، با تاریخ 20 اوت هنگام تلاشی وسایل در شهر هرات کشف و ضبط شد. راننده ی موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. دو منصوب پلیس به اتهام قاچاق بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز دستگیر شدند. علاداد فدایی قماندان امنی نیمروز بر رادیو آزادی گفت این دو منصوب پلیس 329 کیلوگرم تریاک را از ولسوالی بکوای ولایت فرا در یک موتر کرولا بارگیری کرده و قصد داشتند آن را به شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز قاچاق کنند، اما هنگام تلاشی وسایل دستگیر و مواد مخدر مذکور نیز ضبط شد. از نزد این دو تن کارت پلیس و دو میل اسلحه نیز به دست آمده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله در 7 روز گذشته بیش از 60 عملیات را علیه قاچاقبران انجام داده اند. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت این عملیات توسط پلیس و قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در 20 ولایت کشور انجام شد.
در نتیجه این عملیات ها بیش از 6 تن مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نمودند. که در تایوان به مواد مخدر کشف و ضبط شده از 35 تن مظنون بازداشت گردیده است. مواد مخدر کشف و ضبط شده شامل هروئین، تریاک، چرب، متامفتامین یا شیشه، مشروبات الکلی و تابلت کای نشاور می باشد.
قابل یادآوری است که از نزد این متهمان سلاح نیز به دست آمده است. پلیس ننگرهار بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت ضبط کرد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار با انجام 3 عملیات جداگانه در ولسوالی مهمندره، خوگیانی و ناحیه 3 شهر جلال آباد 71 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تریاک و چرس را کشف و 9 تن را به اتهام قاچاقان دستگیر کردند. با گفته آقای خوگیانی، پلیس ننگرهار در 3 هفته گذشته 700 کیلوگرم مواد مخدر را در این ولایت ضبط کرده اند و 38 تن نیز به اتهام قاچاق آن دستگیر شده اند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس کابل در 2 اقدام جداگانه از قاچاق چندین کیلوگرم مواد مخدر و تابلت های نشاور به کابل جلوگیری کرد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت در اقدام نخست یک تن که میخواست 12 کیلوگرم چرس را از شمال به کابل قاچاق کند هنگام تلاشی در دروازه شمالی کابل دستگیر شد. در اقدام دوم 11 کیلوگرم چرس و 700 تابلت نشاور زمانی به دست آمد که دو تن می‌خواستند در ناحیه های 8 و 16 شهر کابل آن را بالای معتادین مواد مخدر به فروش برسانند.
از همکار ما نیلا مزری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در جهان خبر می‌دهد.
به اساس تخمین تعداد معتادین در جهان از 34 میلیون تن به 53 میلیون تن افزایش یافته است.
با سرپرست وزارت تحصیلات عالی روی نقش این وزارت در مبارزه علیه مواد مخدر مصاحبه داریم.
مبارزه علیه مواد مخدر در نصاب پانزده‌های طبی ما شامل هست.
خاطره دوران ایتیاد شفیق را می‌شنویم.
عملیات من که می رفتم در عملیات هم همین شیشه و پودر استفاده کردم رفتم گفتم چیزی نمی‌کشی گفتم نه.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که چرا اسد پس از بازگشت از میله یک بارگی مریض می‌شود.
مریضی اسد مرد زیاد جگرخون ساختی چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر می‌کنی که این مریضی اسد خطرناک است؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از افزایش شمار معتادین مواد مخدر در جهان آغاز می‌کنیم. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید که تعداد معتادین مواد مخدر در جهان به سرعت در حال افزایش است. گاداویلی رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید به اساس تخمین آنان در حال حاضر تعداد معتادین در تمام جهان به بیش از 5 میلیون تن رسیده است. سازمان صحی جهان نیز هشدار می‌دهد که افزایش استفاده از تابلت‌های نشاور سبب بحران صحی شده است. جزئیات در گزارش همکار با مرسلین ارسلان. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد انجام سروی و تهیه گزارش‌ها در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان را مهم می‌داند، زیرا به گفته این اداره این معلومات با دولت‌ها کمک خواهد کرد تا مشترکاً با مشکل مواد مخدر مبارزه کنند. گاداویلی رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در پایان 63 جلسه کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر گفت تعداد معتادین مواد مخدر در جهان به سرعت در حال افزایش است، اما به دلیل کمبود امکانات از هر 7 معتاد در جهان تنها امکانات تداوی یک تن آنان وجود دارد.
به اساس تخمین تعداد معتادین در جهان از 34 میلیون تن به 53 میلیون تن افزایش یافته است. این یک تغییر خیلی بزرگ است و نشان می‌دهد که ما مجبوریم تا معلومات را جمع‌آوری و تحلیل نموده و آن را با دولت‌ها شریک سازیم تا مشترکاً به این مشکل مبارزه صورت گیرد. از همین رو اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل سخت کار می‌کند تا گزارش عمومی وضعیت مواد مخدر را تا ماه جون امسال آماده سازد.
اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید تنها وسایل و امکانات نمیتواند مشکل مواد مخدر را حل کند، بلکه به گفته این اداره کشورهای جهان باید برای جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر با هم همکاری کنند. به اساس ارزیابی‌های وزارت صحت عامه افغانستان، در کنار معتادین مواد مخدر نباتی، تعداد معتادین مواد مخدر کیمیاوی نیز در افغانستان در حال افزایش است. این معتادین بیشتر از هیروئین، شیشه و تبلت‌های نشه‌آور استفاده می‌کنند. تدروس گبریوسس، رئیس سازمان صحی جهان می‌گوید استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در جهان سبب مشکلات جدی صحی شده و حتی تعداد زیاد افراد از تابلیت‌های نشه‌آور جهت آرام ساختن درد استفاده می‌کنند.
افزایش
استفاده از تابلیت‌های نشه‌آور یک بحران صحی را به وجود آورده است. اما سالا صدها هزار انسان به دلیل استفاده از تابلیت‌های نشه‌آور تلف می‌شوند. در این حال اکثریت کسانی که به داروهای توصیه شده توسط دکتران دسترسی ندارند برای آرام ساختن دردشان از همین تابلیت ها استفاده می کنند. هیچ کشور به تنهایی با این مشکل مبارزه کرده نمی تواند، بلکه حل این مشکل نیازمند هماهنگی و همکاری مشترک تمامی کشور هاست.
نگرانی ها در رابطه با افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در حال است که به اساس بررسی‌های مشترک دولت افغانستان و سازمان ملل متحد یکی از دلایل کاهش کشت کوکنار در سال 2018 میلادی در افغانستان افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی بوده که سبب کاهش تقاضا به تریاک شده است.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که شمار معتادین مواد مخدر در جهان به بیش از 50 میلیون تن رسیده است. اکنون مصاحبه داریم با سرپرست وزارت تحصیلات عالی روی نقش این وزارت در مبارزه علیه مواد مخدر. بر اساس استراتژی ملی مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت تحصیلات عالی مانند سایر ادارات مکلف به مبارزه علیه مواد مخدر می باشد. جا دادن به برنامه آگاهی عامه در نصاب تحصیلی، تربیه متخصصین تداوی معتادین مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل پوهنتون‌ها از مسئولیت‌های عمده این وزارت هستند. اینکه این وزارت در پیشبرد مسئولیت‌هایش تا چه اندازه موفق بوده و در کدام بخش با مشکل روبروست، در این باره همکار ما عبدالنافع همت با عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در نصاب تحصیلی در ارتباط به مواد مخدر چی در نظر گرفته شده است.
بحث عمده‌ای در مضامین پانتون شمول ثقافت اسلامی و چوکات پانتون طبی ما در حوزه صحت عامه، مسائل مربوط به طب وقایه و در حوزه روانشناسی و مضامین مربوط به روانشناسی ما مسائل مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر در اون سال‌ها شامل است.
در کنار نصاب تحصیلی دیگر چه پروگرام های آگاهی عامه در رابطه با ضرر مواد مخدر روی دست دارید؟
برنامه های آگاهی دهی از طریق ورکشاپ ها، سمپوزیوم ها، سمینار ها و کنفرانس ها، از طریق صفحات اجتماعی پانتون ها، در قسمت آگاهی دهی و جامعه اکادمیک اقدامات صورت می‌گیرد.
در نظر بود تا در رابطه با مواد مخدر یک دپارتمنت مستقل ایجاد شود تا معتادین را تداوی نماید. کار ایجاد این دپارتمنت به کجا رسیده است؟
کار ایجاد این دپارتمنت در چوکات پانتون علوم طبی کابل ابولی سینا و ریاست محترم انکشاف برنامه نیما تحت کار است که انشاءالله در آینده نزدیک ایجاد خواهد.
کارمندان مراکز تداوی معتادین میگوید که با توجه به شمار معتادین در افغانستان تعداد دکتران و افراد متخصص در این بخش تقریبا صفر است. برنامه شما برای تربیه چنین متخصصین و ایجاد ظرفیت ها چیست؟
هرچه مسائل مربوط به اعتیاد و مبارزه علیه مواد مخدر در نصاب پوهنځی های طبی ما شامل هست و به ویژه در نصاب پوهنځی صحت عامه و مسائل طبی وقایع ما و در تمام رشته های مربوط به این شامل هست، ولی در قسمت ای که متخصص اعتیاد باشه کاملا این انشالله با ایجاد امون دپارتمنت مشخص به این مشکل رسیده خواهد شد.
شماری از معتادین به ما گفتند که آنان شب هنگام در لیلیه های پونتون برای تفریح و استفاده از مواد مخدر گرد هم می آمدند و در همانجا معتاد شدند. آیا شما چنین موارد را شاهد بودید؟
نه خیر، من نه تنهایی که تقریبا در حدود معمولیت کاریم شاهدش نیستم، ایده کاملا قطع می کنم که در پونتون ها همچون موارد وجود نداشت و نداره و ما کوشش می کنیم که روی انسجام فعالیت های فرهنگی
روانی و رشد فکری معصومان عزیز ما در پانتونها کار کنیم. یک مشکل کمبود امکانات است که شما میفهمین اقتصاد کشور ما را و جانب دیگر به اساس قانون اساسی کشور ما تا سطح لیسانس تحصیلات در پانتونهای دولتی ما رایگان هست. واضح هست که ما یک کشوری هستیم که متاسفانه تا به حال هم در جنگ هستیم و بودجه که به این مسائل مد نظر گرفته میشه محدودیت‌های خود را داره، ولی ما کوشش میکنیم که با این امکانات محدود خود بکنیم که همین امکانات محدود خود را با وجه خوبتر و بهترش مدیریت بکنیم و یک فضای خوب را برای مسئولین عزیز ما در پانتونها داشته باشیم که با اکمال از این انشاءالله به اکثر مشکلات از لحاظ جا رسیدگی میشه و پلوی از این مسائل مربوط به علمی و فرهنگی هم به بسیار شکل دقیق و بنیادیش تحت کار است که مسئله که از پانتون فارغ میشه این مسئله باید حالی که دیپلوم در یک رشته خاص اختصاصی نمیگیره باید از لحاظ علمی و از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اجتماعی هم یک شخص کاملا مفید به جامعه هم خودش باشه و هم خودش رهبری کننده جوانای دیگه در چهار دوبرش باشه که جامعه را به طرف مثبت سوق کنه.
گفته می شود که برخی از استادان پانتونا خودشان معتادند، چرا جلوی همچه استادان گرفته نمی شود؟
در قانون تحصیلات عالی بر جذب کادر علمی یکی از شرایط اساسی و بنیادی سلامت جسمانی و روانی یک شخص است که او به کادر علمی شامل بشه. از تجربه که ما در از کار کردن در پانتون دارم، از تماسی که ما با استادای تقریبا ما در سکتور دولتی خود در حدود 6300 نفر استاد داریم و در سکتور خصوصی تقریباً بیشتر از 10000 است. با تجربه که ما با استادای خود دارم و از وقتی که در پانتون بودم و وقتی که حالا فعلا در وزارت هستم، الحمدلله ما تا به حال را هیچ یک گزینه و نمونه را ندیدیم که ما با یک استاد رو داشته باشیم که او معتاد باشه و این هم در حد یک شایع هست و احیانا اگر کسی با همچه موضوع سر میخورم میشه که ما در جهان قرار بتن که ما برسیم.
سیگریت زمینه مبتلا شدن به سایر انواع مخدر را فراهم میکند، چرا کشیدن سیگریت در پانتون ها منع قرار داده نمیشود؟
ما در قسمت خودی سیگریت و نسوار وقتا این بحث را در مراکز اکادمیک خود تقیب و پیگیری میکنیم. هیچ کانتین در پانتون های ما، هیچ مرجعی که مواد خوراکی را بر مسئولین عزیز ما در پانتون ها تهیه میکنن، اونا حق فروش و آوردن سیگریت و نسوار در صحنه پانتون ندارن. حتی شخصا خودم این بحث را امرای موین صاحبای ما در پانتون هایی که در مرکز هستن نزدیک هستن از نزدیک خود ما چند بار چک کردیم و دیدیم در این قسمت کاملا این مسائل در محیط علمی و اکادمیک مجاز نیست.
در کود جزا برای معتادین مواد مخدر جزاهای مشخصی در نظر گرفته شده است. برای مسئولینی که در داخل پانتون‌ها مواد مخدر را می فروشند و یا از آن استفاده می کند، شما چرا مجازاتی را در نظر گرفته اید؟
ما در محیط اکادمیک لایحه نظم و دیسیپلین داریم که به مسائل مربوط به اخلال نظم و دیسیپلین رسیدگی می کند که یکی از این بحث‌ها مسائل مربوط به استفاده از مواد نشه‌ای هست که استفادهشان، آوردنشان، اینا همشان در اونجا جرم هست و به مجرد که این جرم دیده شود تمام موارد تعدیدی اونجا تطبیق میشه سرشان. اگر احیانا جرم بسیار وخیم باشه، یعنی به سطح بالاتر باشه، باز اینا هم تبع کشور هستن. واضح هست که امو مراجع محترمه که مسئول تطبیق کود هستند و اونا این نمایش میشه.
معاینات جهت مشخص کردن اعتیاد و فرد معتاد خیلی آسان و ارزان است. برخی از شاگردان در مکتب مواد مخدر معتاد شده و بعدا با پانتون راه یافته. ای امکان آن وجود داره تا چنین شاگردان شناسایی و جلوی ورود آن به پوانتون ها گرفته شود؟
مجرای ورود به پوانتون های ما امتحان کنکور هست و از طریق امتحان کنکور جوانای عزیز ما به تحصیلات عالی را پیدا میکنن. ما تا به حال را با همچین موارد سر نخوردیم، ولی یک بحث هم هست که خروجشان از پوانتون کسی که یک مشکل داره از پوانتون رای حل نیست. ما باید کوشش کنیم که روی مکانیزم کار کنیم که چطور میتونیم که جلوگیری کنیم، چون ما نیاز داریم که این جوانای ما باید صحتیاب شوند، این جوانای ما باید من حیث یک شخص سالم در جامعه قد علم بکنند و انشالله با ایجاد باطمنت و رشته اختصاصی که در پانتون علم طبی کابل و در آینده با پانتون های بزرگ کشور وسط پیدا میکنه فعالیتش، انشالله به تمام از این موارد رسیدگی دقیق و بنیادی صورت خواهد گرفت.
مصاحبه همکار ما عبدالنافع همت را با عبدالتواب بالاکرزای سرپرست وزارت تحصیلات عالی روی نقش این وزارت در مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه خاطره شفیقه را میشنویم. شفیقه میگوید در زمان حاملگی به مواد مخدر معتاد شد و از خاطر درد در زمان عملیات زیاد نیشه کرده بود. شفیقه سه طفل دارد که هر سه طفلش به گونه غیر مستقیم به مواد مخدر معتاد هستند. این که چرا شفیقه به مواد مخدر را آورده و پول مواد مخدر را چگونه به دست می آورد، در این باره به من فرید علیمی قصه کرده است.
تریاک می استفاده میکردم، در ایران بودم، افغانستان که آمدیم دیگه دیدم که کاکای من بچه کاکای من مواد مخدر سویدم، شیشه و دوار باردار بودم و من درد که میکشیدم میگوی یا چند پودر بزن درد سکین میشه. بعد می دوار کشیدم کترش، بعد از دوار شیشه را که این 3 سال میشه شیشه و پودر استفاده میکنم. عملیات هم که می رفتم در عملیات هم همین شیشه و پودر استفاده کردم، رفتم گفتن چیزی نمی کشی؟ گفتم نه. گفتن معلوم میشه رنگ رود که تو معتاد هستی. باشون گفتم نه، باز من در عمل که بردن سزاریم کردم، بی خود پود میکردم، خیرات خود جمع میکردم. بعد از اینکه می رفتم در نسرک 2 ساعت تا پیش بچه های جوان دراز میکردم که تالا مخشو مرف بعد تالا نزدین هم پیسه دادن مخشم، ولی گفتین برو خاله خانه برو. میگم میام ولی مشتکایم خامی بود، فقط مادرم بیدار می بود، ما بیدارایم یا بیدار می بود کجا بودیم؟ میگفتم کجا بودم؟ در سرکا بودم، از بلاکا کشیدم رفتم در سرکا تا میز در مرن پایم کالایم قد برف بودم که از جانم هم میچکید. میامدن گریان کرد پس خانه، باز بلند میشدم مواد مخدر میدادم پیسه می به کاکای، کاکای باز میخرید میامد خون کش میکشید پیسه میدادش میداد نمیداد میگم ندارم. من دیگه میخواستم به من خماری بلند میشدم میرفتم در روز که نمیتونستم در بلاکا برم، به خاطر که میشه میدم کسی ببینم بره، همسایا ببینم بره یا قم خیش شبانه میرفتم. باز میرفتم پیش امیم یا پیش خاله، باز نگفتم که بچه مریض است و تاوی داره یا دخترم گشور کنونه سیر چیزم یک بانی میکردم یک سر رو پی پینجا رو پی پیششان میگرفتم و میرفتم خودم میخریدم میامدم خاله میکشیدم. کلن خاله بودی متاد است، فقط زحمت که دکترها سر ما میکشنه بازم میریم مثلا روی ما نمیشه که پس بیند شفاخون بستری شوی.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا رسیدین در بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که حسد همراه با اندیوالانش به میله می رود و دوباره به خانه می آید که به یک بارگی مریض می شود. زمانی که مادر پدرش او را نزد دکتر می برد، از نتیجه معاینات او معلوم می شود به یک مریضی ناشنا و خطرناک مبتلا شده است. اینکه این مریضی چیست و چرا حسد به آن مبتلا شده، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام.
میمان خود دوست خداست نه؟
بیشک یا میمان دوست خداست، مگم تو را نشناختم. مطلب چیه؟
مطلب ما این امیست که تو امروز خود مرا میمان فکر کنه.
تو میمان فکرت کنم بیادر.
اگر راستش پرسان کنی زیاد خوب مارستم، یک دو دو دیرو این خوب بدم نه زوراور.
بیا خدا بیاره بیادر ماستی، بیا بیشی یک دو چیکی یک ویر صدقه سارت کنم.
خدا یارت
یک دقیقه اینه اینه من ما بگی ما.
مره مره خدا کمت نکنه.
والا من مریضم هستی فکر کنه.
تو سخت مریض هستم که پرسان نکو.
از کجا آمدی؟
فامیل ما در ایران است، اما مره پولیس به زور رد و مرز کرد. حاله به دربار خدا ایران ماندیم که کجا برم. غریبی از یک شو این مریضی از دیگر شو.
حاله چرا رد مرزت کرد؟
ای بیادر یک دوستان دراز است، پشتش نگرد. من رفتم دیگه خانه تا باید من رفتم.
دم راید خوبی بیادر. چی یک سلفه خطرناک میکرد که مریضی از اون مره نگیره یک دفعه.
بوزن اصد چرا به نان نمیه؟
چند دفعه گفتمش که بیا نان تیار است اما نمیه.
چرا نمیخوره؟
مریض است.
چی تکلیف داره؟
نمیفهمم. ای چند روز میشه که از اتاقم چندان بیرون نمیشه. زرد زار شده.
ای زرد زاریش خو عدست نشه لعنتیست. خالی را برم بگو که چی مریضی داره؟
تاو داره. از بینیشه و جاریست. سلفه میکنه. نفس تنگی داره. سردردی هم داره.
اوزن مریضی اسد مرد زیاد جگر خون ساختی. چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر میکنی که این مریضی اسد خطرناک است؟
برای من خب خطرناک معلوم میشه.
اگر روز بگویم مام بسیار جگرخون هستم، چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
آل چرا وقت برم نگفتی گپ؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادیست، دوی دوا و داروی خانگی جور خواد شد.
خیر باشه، آل هم سر وقت است. نانمانه بخی دسترخان مسترخان تا جمع کن، بیا که پیش دکتر ببریمش.
بیام.
اجازه است دکتر صاحب؟
بیاین بیاین.
السلام علیکم دکتر
صاحب. سلام دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر.
و علیکم و علیکم السلام. بیاین بیاین اینجا سرین چوکی بشینین. خوش صاحب چطور شد؟ معاینه کردین؟
اینه معاینه کردیم.
تو مرش؟
اینه دکتر صاحب.
خو فهمیدم.
چی رو فهمیدی دکتر صاحب؟
دکتر صاحب چی هسته؟
ای بچه به مریضی کرونا مبتلا شده.
چی؟ مریضی کرونا؟
وای دکتر صاحب ای کروناش باز چی بلا در دست ها؟
همشیره در جان از ای بچه کلی علائم از کروناست. تب شدید داره، سرش درد میکنه، سرفه میکنه، نفس تنگی داره، گلوندرد است، گنگسیت داره. اینه معاینات شم نشان میده که کروناست.
آلی مریضی خود وطن ما نبود، این بلای بیدرمان از کجا پیدا شد که در خانه ما آمد؟
ایر خود اسد برای ما خواد گفت که چطور به این مریضی دچار شده. خو اسد جان ایر برای ما بگو که چطور مریض شدی ها؟
دکتر صاحب اگر بازی قرار است که پولیس ایران یک معتاد به افغانستان رد مرز کده بود و او مریض بود، اکت ما یه جای نشکت امی که شام خانه آمدم اینه ما مریض شدم.
اینه معلوم شد که مریضی از کدام معتاد دیگه به جان زی بچه آمده. معتادین اکثر وقتا یک جای نشه میکنن. اگر در بین از یا یکیشان به این مرض مبتلا شده باشه مریضیشان به زودی میتونه به دگان سرایت کنه.
دکتر صاحب بچه ما جور خود شد.
خو دکتر صاحب حالا ما چی کنیم؟ بچه را میل بستری میکنم، اما تمام اعضای فامیل شما باید خودم معاینه کنن. خدا نکده تو نشه که این مریضی با کدام عضو دیگه فامیلتون سرایت کده باشه.
سهیز دکتر صاحب،
اما تو میکنیم
وی از برای خدا خاک دست سر از این نشه شوه. اگر بچه که ما نشه نمیکد، حال چرا به این مریضی مبتلا میشه؟
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده.
حد قربان هستن که خانه ما بمبار کرد.
11 سال شده
که مردم از فاز خود تقوا نشد.
خدا من نظر داشتم.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-824-620.